بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 27 اکتبر 2012 و 6 آبان 1391. برنامه امروز همش راجع به ایران خواهد بود. در واقع اخبار البته زیاده، از انتخابات امریکا گرفته و مناظره هایی که بین آقای اوباما و رامنی صورت میگیره که تمام صفحات روزنامه ها و تلویزیون ها و امثال هم رو گرفته، تا اخباری که در لیبی چه میگذرد، در سوریه چه میگذرد، در پاکستان، در یمن و بالاخره اخبار خود ایران، درگیری هایی که بین آقای احمدی نژاد و صادق لاریجانی به وجود اومده، مسافرت بسیار پنهانی آقای علی اکبر ولایتی با آقای طائب به همراه آقای طائب به امریکا و سایر به اسلام بدهبستان هایی که در صورت میگیره، همه اینها هست. و و عزیزان پیشنهاد میکنم که برنامه پنجشنبه شب دکتر سهیمی تمام این اخبار رو ایشون مطرح میکنه و بعدش هم تا حد زیادی تفسیر میکنه. چه باید کرد؟ اصل قضیه پاسخ دادن به این سؤاله. همه این اخبار هست، ولی در این نقطه بحرانی و سرنوشت ساز در این مقطع تاریخی ملت ما چی کار باید بکنه؟ من و عزیزان چندین جلسه پیش عرض کردم که در اواخر سلطنت شاه صحبت ما می کردیم که شاه بره یعنی خشم مردم، نسل جوان ممکنه بیاد نداره یا نمیدونه، خشم مردم طوری بود که میگفتن شاه بره هرچی میخواد بیاد. دوباره مردم به اونجا رسیدن و مردم میگفتن که بهتر خواهد شد و ما دیدیم اینطور نشد. به یک معنا، به معنای دیگه ای چرا؟ حالا اون جنبش رو هم باز میکنم که در عرض این 30 چند سال در این حال ما پیشرفت های عظیمی زیر دماغ خود همین آخوندا داشتیم. ما اون جنبه رو نباید نادیده بگیریم. پیشرفت های عظیمی شده و تجربیاتی که مردم ما و نسل جوان ما به دست آوردن و بعدش هم تکلیف یک نیرو که لااقل از زمان محمد باقر مجلسی 300 چند سال پیش مثل یک استخوان لای زخم توی این کشور ما بوده و بالاخره با قدرت گیری اینا حل شد. حل این مسئله ممکنه هموطنان ما ندونن. من که از خانواده رسول روحانی میام میدونم که اینا چی بودن و الان چی شدن. نکته فوق العاده اینه، برای اینکه ما مسائل کوتاه مدت رو در نظر میگیریم، ما تاریخ رو به طور دراز مدت باید در نظر بگیریم. تکلیف بنیادگرایان اسلامی که از زمان محمد باقر مجلسی آغاز میشه در واقع و دنباله‌هاش از شیخ فضل الله نوری گرفته تا بعدش کاشانی و بعدش سایرینشون که اومدن در سال 57 قدرت رو گرفتن، این یه نیروی بوده که تو جامعه ما عمل میکرده و سرنوشت ساز بوده و میبایست تکلیفش معین میشد. ملت ما نباید فراموش بکن که تکلیفش معین شد. حالا ممکنه چند سال دیگه هم زجر بدن، شکنجه بدن، پشتار بکنن و غیره و غیره، ولی تاریخ حرکت میکنه و قدرتگیری اینها درس عظیمی برای ملت ما بوده. بگذاریم، یعنی نکات مثبت رو نباید فراموش بکنیم، ولی به هر حال حالا چه باید کرد؟ به این سوال باید پاسخ بدیم، نه اینکه فقط من بیام اخبار رو برای عزیزان. بنابراین بیشتر صحبت امروز من به صورت نوشته هستش و میخواستم، چون من هر شبه که هفته گذشته در جواب نامه‌ای که خانم صدیقه وسمقی خطاب به آقای خاتمی در سایت جرس نوشته بود، مبنی بر اینکه در چارچوب این قانون اساسی نه امکان اجرای بدون تنازع به قانون اساسی است و نه برگزاری انتخابات آزاد، در حقیقت این چالشی است در برابر به اصطلاح منشور سبز، منشور جنبش سبز. بحثی باز شد درباره اینکه اصولا قانون اساسی توسط چه کسانی نوشته میشه. این که عمل کردن به آن نه بر پایه توجه به نص قانون و پایبندی به آن، بلکه بر پایه موازنه قدرت میان نیروهای اجتماعی یعنی طبقات اجتماعیه. من این بحثی رو باز کردم که از جمله قانون اساسی امریکا و اینایی که کی نوشتنش، داستانش چی بوده و تا به امروز روز چه بر سرش رفته، تاریخ مختصرش رو من هفته گذشته باز کردم و با گذشت زمان و تغییر شرایط واقعی و عینی جامعه، همون قانون اساسی که روزی مقدس به شمار میرفته به طور کامل لگدمال میشه. مثالهاش تو تاریخ لا تعد ولا تحصى به قول معروف. در هفته گذشته مثال قانون اساسی امریکا رو زدم که در چه شرایطی توسط چه کسانی نوشته شد و امروز روز چه بر سر آن به اصلاحیهای 14 گانه آن رفته است. قول دادم که امروز، یعنی هفته بعد که امروز باشه، راجع به قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت بکنم و اینکه بنیانهای آن چیز چگونه شکل گرفته و چه کس به چه بر سر آن رفته است. اما این باز هم نیاز به یک مقدمه ای دارد. قانون اساسی ایران که از انقلاب مشروطیت سرچشمه گرفت، با وجود تمام نقایص می توانست تضمین کننده ابتدایی ترین حقوق شهروندان و رعایت ابتدایی ترین اصول دموکراسی باشه، یعنی قدم غولاسایی به پیش نسبت به استبداد دوران قاجار بود بدون شک. می دانیم که با روی کار آمدن رضا شاه این قانون لگدمال شد. حالا چطور رضا شاه سر کار اومد و غیره واردش نمیشه. محمد رضا شاه پسرش با تشکیل مجلس مؤسسان و بعد هم مجلس سنا لگدمال شدن این قانون رو عمق بخشید که دیگه خود من 1328 شاهد مناظر اون رفراندوم قلابیش بودم و اینی که چطور به اصطلاح مجلس سنا رو به وجود آورد که 50% توسط خودش معین میشد، برای اینکه اگر کوچکترین قانونی خلاف نظرش از مجلس شورا بگذره مجلس سنا بتونه ردش بکنه، یعنی در حقیقت مثل یه مجلس لردها به وجود آورد، یک به اصطلاح مجلس اولیا و اون به اصطلاح مجلس سفلا. اختلاف بنیادی دکتر مصدق با شاه در واقع چی بود؟ بر سر اجرای بدون تنازل قانون اساسی بود. خیلی فراموش کرد. فقط مسئله دکتر مصدق فقط مسئله نفت نبود. مسئله نفت مسئله استقلال ایران بود که دکتر مصدق با تیزهوشی تشخیص داده بود که تا زمانی که بریتیش پترولیوم بر نفت مسلطه کشورمان نمیتونه مستقل باشه. اینا بر سیاست کشور هم سلطه دارن. بنابراین اون یک جمع. ولی دعواش با شاه بر سر چی؟ اجرای بدون تنازل قانون اساسی بود که اربابا تشخیص دادن که اگر این قانون اساسی بدون تنازل رعایت بشه، یعنی شاه باید سلطنت بکنن نه حکومت، و اگر اینطور بشه چی؟ نیروهای دموکراتیک قدرت خواهند گرفت. اگر نیروهای دموکراتیک قدرت بگیرن و دموکراسی در ایران گسترش پیدا بکنه، از یه طرف نفت داره ملی میشه، از یه طرف ایران تبدیل به یک کشور دموکراسی بشه، چه بستر عربستان، کویت، امارات، عمان و تمام این مرتجعینی که نوکرا و سرسپرده های امپریز، چه بستر اونا خواهد احساس خطر کرد. کودتا فقط برای نفت نبود، مسئله گسترش دموکراسی بود که همون مسئله در حال حاضر هم وجود داره. امریکا الان ترس و وحشتش از جنبش دموکراتیکی که در ایران هست، ما فکر نکنیم که به خاطر اون اتم و پتم و فلان ایناست. گستر اگر ایران تبدیل به یک کشور دموکراتیک بشه، عربستان چه خواهد شد؟ گاوان شیردهش در جنوب خلیج فارس تمام مردم اینا رو جارو میکنن. احساس خطر کرده و با تمام قوا وارد شده. سرسپرده های امپریالیسم و اونایی که موسموس میکشن برای نیروهای سلطه‌گر خارجی باید این مسئله رو نمیتونن اینا. حالا من راجع به اینا صحبت میکنم. اساتید زیر رهبری دکتر مصدق با تمام نقایصش، با اینکه فرضاً حزب توده رو میترسیدن که مثلا اگه آزادش بکنه بهش میگن که آره تو داری روسیه و شوروی رو مسلط میکنی و آزاد نه، ولی در این حال آزادی ها در اون زمان که خود من شاهد و ناظرش بودم زیر همون قانون اساسی دوره ای از آزادی سیاسی و پیشرفت هنری، ادبی، صنعتی، کشاورزی داشتیم که تا اون زمان کم نظیر بود. عزیزان به تئاتر سعدی نگاه بکنن، نمایشنامه هایی که در تئاتر سعدی در تهران انجام می شد از لبنان از تمام کشورهای همسایه می اومدن برای دیدنش. بعدش چی شد؟ در زمانش تبدیل به یه سینمای لجنالوده کثیف شد. یه نمونه شو برای عزیزان می خوام. مجله ها، روزنامه ها، تحقیقات، اگه میتونستن اینا تحملش بکنن. بنابراین توازن قدرت به ضرر دکتر مصدق و به نفع شاه به هم خورد. اصله توازن قدرته و قانون اساسی، همون قانون اساسی زمان مشروطیت در زمان شاه یه جور اجرا میشد و بعدش شد بعد از 28 مرداد و در زمان دکتر مصدق یه جور دیگه. و چه نیروهایی در تغییر توازن قدرت نقش داشتن؟ نیروهای سلطه‌گر خارجی بودن. شاه 25 سال به این نیروهای سلطه‌گر خارجی خدمت کرد و سرانجام مردم ایران موقعی که در آستانه یک انقلاب عظیم بودن، دوباره نیروهای سلطه‌گر خارجی در سال 1356-7 اومدن و دخالت مستقیم کردن و در واقع زیر پای شاه رو خالی کردن و جاده صاف کن قدرتگیری ارتجاعی ترین، یعنی ارتجاع سیاه بنیادگرای اسلامی شدن. نمیخوام وارد اون بشم برای اینکه اینا رو من در برنامه های سابق باز کردم که مسئله انتقال قدرت از شاه به خمینی چه پروسه ای تو تنی کرد و داستانش چی بوده و چرا من از همون ابتدا گفتم که با چشم خودم و شاهد و ناظر، برای اینکه من از درون زندان شاهده بسیاری به همراه بسیاری از عزیزان شاهد و ناظر این بودم که چطور به اصطلاح اینا مقدمات در حقیقت قدرتگیری ارتجاع رو از سال 1355 از درون زندان، یک در بیرون هم مدرسه حقانی و در حقیقت لشکریانشون و در نجف چطور آماده کردن برای اینکه نیروهای ترقی‌خواه نتونن قدرت رو بگیرن. توازن قدرت رو باز نیروهای سلطه‌گر خارجی به ضرر شاه و به نفع قدرتگیری ارتجاع سیاه تغییر دادن با مسافرتی که گروه جورج بال به ایران کرد، با مسافرتی که جنرال هایزر کرد و ارتش، ژاندارمری و سوات رو تسلیم نیروهای انقلابی به اصطلاح کرد. عزیزان باید نامه ویلیام سولیوان که در واقع سفیر امریکا در تهران بود که در نوامبر 1978 این رو نوشته، خطاب به سنسنس وزیر خارجه امریکا، عنوانش هست To think of unthinkable، فکر کردن به چیزی باور نکردنی، که تو این نامه میگه که چطور نه شاه دیگه به درد ما میخوره و نه بختیار و ما باید با انقلابیون همکاری بکنیم. تقریبا متن کاملش در کتاب گری سیک زیر عنوان All Fall Down اومده و البته بخشایش در خود به اصطلاح مأموریت من در ایران که خود ویلیام سولیوان نوشته در اونجا هم اومده. به هر حال و اینها میان به قدرت میرسن. انقلاب ایران انقلاب پرعظمتی بود. من فقط یه اشاره میخوام بکنم که انقلاب ایران چی بوده؟ تجربه خودم و چه بر سرش رفته. اینا همه لازمه دست جوان باید بدونه. من موقعی که آبان ماه 1357 به همراه 1200 نفر آزاد شدم، در حقیقت مردم ما را آزاد کردن و در زندان ها را باز کردن، آبان ماه 1357 چند روزی من در تهران موندم با خانواده. از اهواز به من زنگ زدن که مردم منتظرن، چطور تو اومدی بیرون موندی تهران؟ گفتم ایشون مردم منتظرن یعنی چه؟ بلیت قطار گرفتم، قرار بود قطار ساعت 9 صبح برسه ولی من بلیت رو عوض کردم ساعت 7 صبح رسید. موقعی که من از پنجره قطار، موقعی که رسید به ایستگاه قطار اهواز، بیرون رو نگاه کردم دیدم یه جمعیت بزرگی توی ایستگاه هست که برای من نمیدونستم داستان اصلا چی هست، چی شده. که من از پله هاش اومدم پایین، رفتم روشونه مردم، ولی عرق از چهار جانب من داره به اصطلاح چیز میشه و میخواستن منو تا خونه، برای اینکه خونه ما نزدیکه ایستگاه قطار بود، که البته اون موقع تقریبا حکومت نظامی بود هنوز زمان شاه و سربازا چادر زده بودن توی میدان راه آهن که میخواستن حمله بکنن به جمعیت و من تقاضا کردم، التماس میکردم که منو زمین بذارن و با ماشین بریم تا خونه بگذاریم. و این جمعیت اومدن تا بالاخره به حساب ماشین های آتش نشانی رو آوردن که مردم رو متفرق کردن. از اون زمان تا 3 تا 4 هفته در خونه ما باز بوده. هیچ کف من اینا رو فراموش نمی کنم که ملت ایران چیان و چیان و چه بر سرشون رفته. این خونه که باز بود در عرض 3-4 هفته بعد پر از دسته های گل شده بود با یاد داشت. نمایندگان روحانیون، نمایندگان ارتشی ها، نمایندگان کسبه، نمایندگان استادان دانشگاه و دانشجویان، نمایندگان کارگران نورد لوله، اینایی که یادم بیاد نمایندگان کارگران شرکت نفت، تمام اینها به دیدن من اومدن. به خاطر شخص من نبود. عزیزان باید به یاد بیارن موقعی که طاهر احمدزاده از زندان آزاد شد و به مشهد رفت، خوب چند ده یا 100,000 نفر به استقبالش اومده باشن. موقعی که عزیز یوسفی از حزب دموکرات کردستان آزاد شد و به مهاباد رفت، نیمی از مردم مهاباد اومدن به استقبالش. شکرالله پاک نژاد رو این ضد بشرها نذاشتن وارد دسفول بشه، وگرنه ما میدونیم که اگه وارد دسفول میشد چند ده هزار نفر به استقبالش میومد و بالاخره کشتنش. این ایران آبان ماه 1357 بوده، 6 ماه. و من تصور اینو می کنم که اگر پدر به اصطلاح عموی من که مجتهد بزرگ شوشتر بود از اونجا به همراه مردش پا شده بود اومدن دیدن من، در حالی که همه اینا میدونستن که من مذهبی نیستم، همه اینها میدونستن، عموی من که از کوچیکی منو میشناخت. این انقلاب این بوده. 6 ماه بعدش دیگه من نمیتونستم توی اهواز بمونم. این که چرا، لااقل یه برگش رو به عزیزان بگم که حتی بچه 4 سال و نیم 5 ساله منو رنج و زجر میدادن. یعنی توی کودکستان ازش میپرسیدن پدرت نماز میخونه یا نمیخونه، تو خودت خدا میدونی کیه یا نه. و با چشم گر عشق پشت چشمش میامد خونه، که من به خانواده گفتم که اگه منو زجر بدن و من در خطر باشم هیچ مسئله ای نیست، بچه 4-5 ساله رو اینا شکنجه دارن میدن. این فضایی بود که موقعی که اینا قدرت رو گرفتن یک چنین فضایی به وجود آوردن. میخواستم فقط عرض بکنم که چه کسایی جاده صاف کن قدرت گیری اینها شدن و به قدرت رسیدن. ولی ببینیم که چون من باید سریع بگذرم راجع به قانون اساسی و برسیم به امروز روز. قانون اساسی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو ببینیم چطور شکل گرفته. من اینجا یه نقل قول از حکومت اسلامی آیت الله خمینی میارم که ببینید اس و اساس این قانون اساسی اصلا چی هست. این رو من البته از کتابی که قبلا به عزیزان معرفی کردم، هرچند که مقاومت شکننده از اونجا به اصطلاح چیزه و ترجمه به انگلیسی بوده، من ترجمه فارسی کردم، ممکنه با متن اصلی کتاب حکومت اسلامی خمینی تطابق کامل نداشته باشه. ببینید خمینی در اون کتاب چی میگه و چطور به طور سیستماتیک اینها رو پیاده کرد خمینی و همینطور با زیرکی و حالا فریبکاری هرچه تمامتر همه رو فریب داد و این رو چطور پیاده کرد. میگه که حکومت اسلامی که ما میخواهیم قانونی یعنی مشروطه است نه استبدادی، اما مشروطه بودنش به معنای معمول کلمه نیست، یعنی به این معنا که قوانین توسط نمایندگان منتخب مردم تدوین شود. مشروطه به این معنا خواهد بود که دولت صرفاً از قوانین و مقرراتی تبعیت خواهد کرد که در قرآن آمده است. قانون اساسی اونه، در سنت و در شریعه اسلامی آمده است. از آنجا که قانون اسلام قانون جاری خواهد بود، فقط فقها و نه هیچ کس دیگر باید مسئول و گرداننده حکومت باشند. آیا ما اینا رو میدونستیم؟ خود بنده اینا رو میدونست؟ به هیچ وقت. CIA میدونست؟ 100% میدونست. سواک میدونست؟ 100%. آقای پرویز ثابتی میدونسته و همکاران CIAش هم میدونستن. فقط آنها هستن، یعنی فقها، که میتوانند اهداف رسول خدا را اجرا کنند. فقط آنها هستند که طبق مشیت خدا میتوانند حکومت کنند. از این روشن‌تر میشه؟ فقها باید بر دستگاه دولتی حاکمیت داشته باشند و نیز بر دستگاه قضاییه حاکم باشند. حالا آقای احمدی نژاد هرچی میخواد عصبت فریاد بکشه و نیز دستگاه امنیتی و دیگر روابط اجتماعی زیر نظرشان باشه، زیر نظر فقها. فقیه صاحب چنون دانشی است که میتواند آزادی، استقلال و پیشرفت مردم را تأمین کند. چه کردن در عرض این 33 سال گذشته. قانون اساسی اینطور چیز میشه. حالا هستن کسانی که هنوز امام میکنن و میگن که آره ایشون اون قانون اساسی رو که آقای حبیبی نوشته بوده، یعنی پیشنویس اولیه قانون اساسی رو امضا کرده و موافق اون بوده، منتها به جای اینکه مجلس مؤسسان تشکیل بشه مجلس خبرگان تشکیل شد و بعدش آقای حسن آیت اومد همه چی رو به هم زد، اصل ولایت فقیه رو گذاشت. اونایی که این حرف رو میزنن خودشون رو دارن گول میزنن. برنامه آقای خمینی، آیت الله خمینی، کاملا در نطقهایی که در بازار نجف کرده تمام اینها رو تدوین کرده، اینها رو تمام مکتوب کرده. هدفش نه تنها برقراری خمینی جمهوری اسلامی نمیخواسته، حکومت اسلامی میخواسته. جمهوری رو به چه دلیل گذاشتن؟ در اینکه میدونست که یه انقلاب شده. تمام اینهایی که اومدن از نهضت آزادی تا جبهه، تمام اینها تا چپا باش همکار بودن، میبایست اسمش رو میذاشت جمهوری اسلام، وگرنه هدفش حکومت اسلامی بوده. و الان اونهایی که در ذوب در ولایتن به هیچ وجه جمهوری نمیخوان. مسئلهشون جمهوری نیست و اووردن بخش جمهوری در این قانون اساسی زیر فشار مردم بوده که هیچگاه نمیخواستن که اجرا بشه. ولایت فقیه مطلقه از ابتدا شخص خود خمینی میخواسته و اونهایی که زیر نظرش تمام این چیزها رو به حساب حبیبی و فبیبی و اینا تمام ولش میبایست به حساب ولایت فقیه مطلقه به اصطلاح پیاده میشد. همینی که عرض کردم همین به اصطلاح که در تئوریهاش یعنی تئوریسین اصلی این قانون اساسی بوده. حالا بعضی ها فکر میکنن که حرفای تازه‌ای دارن میزنن، از جمله خانم عرشبت که صدیقه وسمقی و اخیراً مقاله دیگه هم توسط آقای پیر عطایی مقاله دیگه مفصلی نوشته که میخواد از نظر حقوقی هر دوشون هم، هم خانم وسمقی و هم خانم و آقای پیر عطایی، هر دوشون حقوقدان هست و در سطح بالا و فکر میکنن حرفای تازهی دارن میزنن، میخوان از نظر حقوقی ثابت بکنن که اجرای بدون تناظر این قانون اساسی امکان پذیر نیست. تازه اینو فهمیدن، ولی باید ببینیم راه حلشون چیه. آیا چشم نیروهای خارجی دارن یا ندارن؟ بسیار بسیار پر اهمیت. من مقاله ای رو میخواستم عرض شود که چون اینا فکر میکنن که حرفای تازه ای میزنن، میخواستم یه نقل قولی از مقاله ای که من 9 سال پیش نوشتم برای عزیزان پیشنهاد میکنم اگه عزیزان بتونن برن تو همین سایت عرض شود که mohit.gulshan.com در بخش مقالاتش من یه مقاله ای دارم زیر عنوان ریشه های تاریخی عقب ماندگی ایران. مقاله مفصل 37 صفحه، عزیزان اگه حوصله بکنن و بخوننش، که من تمام اینها رو باز کردم که به طور کلی اینها چطور به قدرت رسیدن و چه بر سر مردم ما رفته. میخواستم این نقل قول رو از اونجا بیارم که اینهایی که در سایت جرس قلم میزنن فکر نکنن که حرفای تازهی دارن میزنن. بعد از اینکه من بخش خارجی سیاست‌های جمهوری اسلامی رو باز میکنم، بعد میام از نظر داخلی اگر تا 3 سال پیش یعنی زمانی که آقای خاتمی اومد سر کار بخش وسیعی از مردم یعنی اون اکثریت بزرگ که در انتخابات 2 خرداد شرکت کرده و به خاتمی رأی دادند توهم کاملا داشتن به این سیستم و اینه که میتونه در چارچوب این قانون عمل بکنه و اصلاح طلبان بیرون و درون نظام یعنی نیروهای ملی مذهبی، روشنفکران مذهبی که از ارتجاع حاکم روی گردانده و به اپوزیسیون داخل و خارج نظام تبدیل شده بودن، امید داشتن که با استفاده از تناقضات موجود در قانون اساسی که کاملا از ابتدا در این قانون اساسی تناقض وجود داشته، هم جمهوری هم اسلامی، اینا با هم جور در نمیان، تناقضه و دائم اصلاح طلبان میخواستن که از این تناقض استفاده بکنن که شاید بتونن این سیستم رو اصلاح بکنن. حالا یه دفعه بهشون ظاهر شده که خیر نمیشود و حالا قلم فرسایی میکنن در سایت جرس، میخوان درسای تازهی به ما بدن و با تکیه بر اصل جمهوریت و احترام به رأی مردم امکان خواهد داشت در چارچوب همین قانون اساسی که زیرش خط کشیدن دموکراسی، آزادی و جامعه مدنی را پیاده کرد. در حالی که اکنون دریافتند که با وجود بختک دستگاه ولایت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستگاه قضاییه، نیروهای نظامی و انتظامی زیر فرمان ولی فقیه و نیز سلطه هیئت مؤتلفه و سرمایه های کلان تجاری بر شاخرگ‌های حیاتی اقتصاد که الان این تغییر کرده، البته افتاده به دست سپاه پاسداران و دلیل اختلافشون هم در سر همینه، جا به جایی قدرت از نظر اقتصادی که دیگه به اصطلاح هیئت مؤتلفه و تجار محترم مقدار زیادی از چیزشون از دست دادن از زمانی که من اینو نوشتم تا به الان، از این جهت و شاهرگ و دستگاه های تبلیغاتی که همش در نه تنها از دست دولت که دولت آقای خاتمی باشه و قوه مقننه که مجلس باشه، شاید اینو من در زمان مجلس ششم نوشتم، کاری ساخته نیست و قدرت واقعی در دست مافیای قدرت مستقر در نهادهای فوق نهفته است، بلکه این مافیا به هیچ رو حاضر به عقب نشینی نیست، چرا که اگر کوچکترین عقب نشینی کند طوفان عظیم توده هایی به جان آمده بنیاد آنها را از زمین برخواهند کرد. اینا رو من 9 سال پیش نوشتم. بنابراین و در جای دیگه من میگم که تعرض بی امان ارتجاع حاکم به دستاوردهای حرکت دوم خرداد و کوشش آنها به بازگرداندن و غیره و غیره، بعد میگم که چرا که قانون اساسی کنونی، اینا خیال میکنن حرف تازه‌ای زدم، چرا که قانون اساسی کنونی هرم قدرت و سلسله مراتب آن را چنان تنظیم کرده است که ارگانهای کلیدی در دست گروه کوچکی مرکب است، نمودهای شخصی سرمایه‌های تجاری و دلالی و طرفداران آنها در میان روحانیون. حالا صحبت خواهم کرد که پایه طبقاتی اینها چیه، در خلاف آن چیزی که در ابتدای انقلاب چپ‌ها ارزیابی کردند و سخت به اصطلاح با شکست روبرو شدند، برای اینکه ارزیابی طبقاتی نادرستی از خمینی و به اصطلاح محارمش کردند. ارتباط که در دست گروه کوچکی مرکب از نمودهای شخصی و طرفداران آنها در میان روحانیون، یعنی مدافعین ولایت فقیه نوع ولایی باقی میماند، گروهی که قادر است در چارچوب همین قانون اساسی هر گونه اقدام اصلاح طلبان اصلی قوه مجریه یا مقنن رو خونسا سازد. بنابراین ما اینا رو میدونستیم. حالا راه حل چیه؟ اصل قضیه اینه که راه حل چیه؟ این نیست که ما تازه حالا در بیاییم بگیم که این قانون اساسی اینطور است یا اونطور است. و واقعا مسئله قانون اساسی نیست، همونطور که هفته گذشته من عرض کردم، مسئله موازنه قدرت و ما باید بدونیم که موازنه قدرت رو در ایران چگونه به نفع مردم باید تغییر بدیم، نه اینکه اینایی که اومدن خارج و چشم به قدرت‌های خارجی دارن در اینکه اون بیاد براشون موازنه قدرت رو به نفع خودشون تغییر بده. ما باید ببینیم که مردم چطور باید قدرت بگیرن. ولی من می‌خواستم از این فرصت استفاده بکنم و عرض بکنم که در عرض این 33 سال چه گذشته، به کجا رسیدیم و اکنون چه باید بکنیم. جنبه هایی رو که من توضیح میدم و نوشتم میتونه آدم رو فوق‌العاده ناراحت بکنه و آدم میتونه به قول معروف خون گریه بکنه، ولی بعدش بخش هایی از نامه ای رو که یکی از عزیزان در نامه مفصلی که از ایران نوشته و در بطن قضایاست خواهم خوند که چطور در پشت تمام این سیاهی ها چه نقاط روشنی وجود دارد. تاریخ حرکت میکنه و ما نباید کوچکترین افسردگی و ناامیدی به خودمون راه بدیم. زیر دماغ این آخونده کلی کار شده، این ملت بزرگ کلی کار انجام داده و ما باید تکیه بر این مردم بکنیم. اونهایی که به هر شکل میخوان به اجنبی چشم بدوزن کاسلیسی بکنن و عذر میخوان دم تکان بدهن، دقیقا ما باید بشناسیمشون. صحبت راجع به مجاهدین و سلطنت طلبا و سکولارای نو و سبز و پبز و پکولارا کار مشکلی نیست. در درون جنبش باید ببینیم که چی داره میگذره. به هموطنانمون باید عرض بکنم ما که در خارج هستیم و اینجاها رو میشناسیم، باید این خدمت رو تا جایی که به دستمون میرسه و این پیغام ها رو به هموطنانمون بدیم که دستگاه های امنیتی امریکا میدونن که آلترناتیو هایی مثل مجاهدین و سلطنت طلبا و شورای ملی و نمان پورای ملی و این مثلا تجزیه طلبا و اینا همشون به جور هم دیگن و ببینید الان چه قوقایی در بینشون هست و اینا نمیتونن به جایی برسن و اینا مطلقا پایه در ایران ندارن. باید ببینیم در درون خود جنبش چی میگذره. هدف اینها از ابتدای سال 1388 جذب بخشی از جنبش سبز بوده. هنوز که هنوز دست بر نداشتن. خانم کلینتون به زبون آورد که در حقیقت در همون ابتدای انتخابات 1388 از رهبران و سخنگویان جنبش خواسته بوده. حالا به چه طرقی که به اصطلاح ما حاضرین کمک بکنیم و عرض کردم که نپذیرفتن این انسان ها، نه زیر باره عرصه که تسلیم رژیم شدن و نه تسلیم نیروهای سلطه‌گر خارجی، استقلال خودشون را حفظ کردن. اونهایی رو باید مواظب بود که به خارج اومدن و ادعای رهبری و نمایندگی این جنبش رو در خارج میکنن. یک بخششون تکلیف خودشون رو معین کردن، از نوع اکبر عطری ها و علی افشاری ها و منوچهر محمدی ها رو محمدی ها و مجید محمدی ها و عرشبت که و امثال هم و یا مجتبا واحدی ها و اومدن تکلیف خودشون رو از ابتدا معین کردن، رفتن زیر بالوپره در حقیقت National Endowment for Democracy یا رفتن به حساب اسنویسی کردن در صدای امریکا، یعنی در حقیقت زیر بال و پر به اصطلاح دستگاه های امنیتی امریکا رفتن و تکلیفشون رو معین کردن و طرفدار به اصطلاح دخالت بشر دوستانه یعنی تجاوز امریکا به نیروهای خارجی به ایران هست. اینا تکلیفشون معینه، ولی ما نیروهای دیگه پنهانی داریم که باید مواظب اینا باشیم. اگر ما در خارج بتونیم کمکی بکنیم اینه که این نیست که در حقیقت نیروهای امنیتی امریکا به دقت همه چی رو دنبال میکنن. این رو باید عزیزان بدونن، همینطور که ما میدونیم در سال 1357 چی کار کردن. اون زمان آگاهی ما پایین بود، مواظب نبودیم، گفتیم هر که بیاید اشکالی ندارن، در حالی که اگر انقلاب در اون زمان بدون دخالت خارجی صورت می گرفت انقلاب بالاخره می شد و امکان این که نیروهای مردمی و ترقی‌خواه به ویژه نیروهای ملی قدرت رو بگیرن بسیار بسیار بالا بود که امریکا نمی تونست و نمی خواست که چنین چیزی صورت بگیره و طور جاده رو صاف کرد از زمان شاه که ارتجاعی ترین نیروها به قدرت برسند و جد صاف کن قدرت گیری اینها شد. فقط زیر پای شاه رو خالی نکرد، جد صاف کن قدرت گیری اینها شد، ارتش رو تسلیمشون کرد، نیروهای دیگر رو تسلیمشون کرد، بیعت کردن و در نتیجه به حساب قدرت رو به دست گرفتن. الان باید مثل عقاب مواظب باشی که باز اینها دخالت نکنن و نیروهایی رو که ما باید تمام خود را بشناس دشمن را بشناس. ولی من میخوام ببینم که چه بر سر کشور ما رفته تا به اینجا رسیدیم. بعدش اگر رسیدیم من صحبت اینو میکنم که چه کار باید کرد. جمهوری اسلامی و در رأس آن آیت الله خمینی از همون ابتدا دو سیاست بنیانی رو دنبال می‌کردن. یک سیاست داخلی، دو سیاست خارجیش. در داخل القمع هر نوع مخالفی که با اصل حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، هر کسی که با این مخالفت میکرد میبایست القمع میشد. حالا اسم میبرم که چه کسایی، از نزدیکترین اونهایی که باش بودن از پاریس و امثال هم تا نیروهای دیگهی که البته اونا محضور و دم بودن. در خارج و سیاست خارجیشون صدور انقلاب با هدف برقراری حکومت اسلامی شیعه، اینه که من از حکومت اسلامی نقل قول کردم، فقط در ایران نبوده، میباید از نجف و کربلا آغاز میشد، برای اینکه اونجا مرکز شیعیانه، اونجا مقدسترین جای شیعیانه. در درجه اول در عراق و سپس گسترش آن به سایر نقاط منطقه و شاید جهان. این هر دو سیاست به طور کامل و بدون کم و کاست با منافع دراز مدت امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه تطابق داشت. همین دلیل بود که تا زمان فروپاشی شوروی و بعد از جنگ با عراق و تضعیف هر دوی این دو کشورها صدای امپریالیسم و امثال هم در نمی اومد. از در تمام اون کشورها قهقهه می زدن. از 1991 تاریخ مصرف اینا هم براشون تمام میشه و شروع میکنه مسئله اتمی و امثال هم و امثال هم تضادها بالا می گیره. عزیزان مراجعه بکنن که ببینن رفتار هم اسرائیل و هم امریکا با جمهوری اسلامی تا سال 1991 چجوری بود. در داخل به رغم حمایت بیش از 90% از مردم و پشتیبانی تقریبا تمامی احزاب، سازمانها، گروهها از نهضت آزادی، جبهه ملی، طرفداران علی شریعتی، طرفداران زندیات محمد نخشب یعنی دکتر سامی و دکتر پیمان، مجاهدین، چریک‌های فدایی، حزب توده، بخش بزرگی از خط سه و شمار زیادی از آیات اعظام، همه اینها رفتن به پابوس و دستبوس آیت الله خمینی. ببینیم چه کار کرد با اینا. علی‌رغم طرفداری اینها، نیروهای ارتجاعی و مشکوک زیر لوای خمینی و با حمایت ضمنی و آشکار او و چراغ سبز او از همان ابتدا آغاز به سرکوب، کشتار، شکنجه و تارمار کردن این نیروها کردند. اینا دیگه خود من شاهد و ناظر بودم. از ماجرای گروگانگیری و جنگ با عراق به عنوان وسیله برای منزلی کردن، از میدان بدر کردن، بی اعتبار کردن، برچسب زدن و خلاصه قلعه هم یک به یک و تک به تک این نیروها شدن. عزیزان به یاد بیارن 10 سال اول رو. در عوض به طور آشکار و پنهان اما به طور سیستماتیک و حساب شده از سیاه اندیشترین، مرتجعین، بیره‌ترین و آدم کشترین عناصر پشتیبانی و موجب گردید که اینان قدرت رو در همون 10 سال اول، یعنی چند سال اول قدرت رو قبضه بکنن. در ابتدا نمیتونستن این رو قدرت بگیرن. آیت الله طالقانی باید دقکش میشد، آیت الله لاهوتی باید در زندان اوین کشته میشد، آیت الله شبیر خاقانی روحانی مورد احترام هموطنان عرب خوزستان باید منزوی و خانه نشین می شد. آیت الله شریعت مداری روحانی مورد احترام هموطنان آذری می باعث چنان زیر فشار قرار می گرفت که دل شکسته وادار به عذرخواهی شود. عزیزان به یاد بیارن که خمینی چه کارش کرد. ماموستا عزالدین حسینی روحانی مورد احترام هموطنان کرد کشوران می باید زیر سخت‌ترین فشارها و در مزان انواع تهمت‌ها قرار بگیرد تا مجبور به جلای وطن شود. این انسان را هم من در کردستان دیدم و هم در پاریس. چه انسانی؟ چه انسان ترقی خواهد؟ اینو مقایسه بکنید با مصباح یزدی ها و جنتی ها و خزعلی ها. انسان ضد انسان. اون میبایست منزلی میشد، اینا میبایست تقویت میشدن. آیت الله منتظری این نور چشم امام تا زمانی که به در امام میخورد باید به معاونت و جانشینی برگزیده شود و با اولین اعتراض به این شقاوت های ضد انسانی و اعدام ها باید سخت مورد حمله امام قرار گیرد، خانه نشین شود و مورد حمله اراذل و اوباش و چماقداران قرار بگیرد. و عزیزان پیشنهاد میکنم، دو تا چیز رو میخواستم پیشنهاد بکنم. یکی وصیت‌نامه احمد قابل که اگه من فرصت کردم بخشایش رو برای عزیزان بخونم. راجع به دوران خمینی و اون نامه معروفیه که در حقیقت عزل میکنه از جانشینی خودش آیت الله منتظری رو. پیشنهاد میکنم به عزیزان وصیت‌نامه احمد قابل خونده بشه. مطلب دیگه رو که میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم، در دو شماره آخر مجله چشمنداز ایران مصاحبه بسیار مفصلی هست با سعید شاه‌سوندی که از رهبران مجاهدین بوده و اونجا توضیح میده که شیوه رفتار خمینی با مجاهدین چی بوده. مجله چشمنداز ایران تا حالا مصاحبه های متعددی راجع به دهه 60 کرده که اینا بخشی از تاریخ ایران، مخصوصا اکثریت اونهایی که باشون مصاحبه شد گناه این کشتارها رو به گردن مجاهدین انداختن. سعید شاه‌سوندی با اینکه خودش الان نه تنها از مجاهدین اومده بیرون به شدت محکومشون میکنه، ولی تاریخ اون زمان رو به دقت باز میکنه و نشون میده که چطور خمینی با نشون دادن یک ذره مهر و عطوفت و یا انسانیت چطور میتونست مجاهدین رو جذب بکنه، آرامشون بکنه، خلع سلاحشون بکنه و بیاره و بخشی از این ملتشون بکنه. موقعی که آدم اینها رو میخونه متوجه میشی که چه کسانی مجاهدین رو به دامان دولت عراق انداختن، به دامان امریکا انداختن و تبدیل به جاسوس وطن فروش شدن. همین جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی. باید این مصاحبه ها خونده بشه چه بر سر آیت الله منتظری بردن و در عوضش ببینید چه کسایی رو تقویت کرد. و این جنایات و کشتارها به کشتار و قتل عام بزرگ در زندانهای سیاسی در سال 1367 منجر گردید که به دستور مستقیم خمینی و زیر نظر او صورت گرفت. حملات جنایتکارانه به خاک کردستان و کشتار کم نظیر در تاریخ، عزیزان عکساشو نگاه کنن که اینا در کردستان چه کردن. به دست خلقانی جلاد و به دستور مستقیم خمینی حمله نظامی جنایتکاران علیه خلق عرب و هموطنان عرب در خوزستان، حمله مستقیم و غیر مستقیم به دیگر بخشهای کشور از جمله ترکمن صحرا که بذر خشم آینده رو کاشت، همه به همه ضربات پیاپی به پیکر کشور ما و خدمتی شایان به امپریالیسم و صهیونیسم بود. و می دانیم که این دشمنان تاریخی کشورمون یعنی نیروهای سلطه‌گر خارجی به تمام این صحنه ها چطور قهقهه می زدن و غم در دلشون آب می شد موقعی که اون کشتار در زندانهای خمینی صورت گرفت. ایران ابراهامیان راجع به این قضیه نوشته نه تنها صدای دولت امریکا در نیومد، حتی روشنفکرا و استادای دانشگاه امریکا صداشون در نیومد، برای اینکه به نفعشون در اون زمان نبود. حالا ببین چه فریاد حقوق بشر و امثالها بعد از سال 1991 که تاریخ مصرف جمهوری اسلامی براشون تموم شده، حالا میخوان کشور ما رو از پا در بیارن. این جنبه های داخلیه. دو، صدور انقلاب با هدف برپایی حکومت اسلامی ابتدا در عراق با شعار توخالی و خطرناک فتح قدس. عزیزان به یاد بیارن کیلومتر شماره هایی که از خرمشهر که میومدی پایین، عذر میخوام، از خرم آباد تا به خرمشهر که نمیگفت چند کیلومتر به اهواز یا به خرمشهر، میگفت چند کیلومتر به نجف، چند کیلومتر به عرصبت که به کربلا، چند کیلومتر به قدس. عزیزان به یاد بیارم اینا قبل از شروع جنگ با عراقه و سپس در کل منطقه معنای جز درگیری و ایجاد کینه و دشمنی با کشورهای همسایه اهل تسنن و هموطنان اهل تسنن نداشت. یک چنین برنامه جنایتکارانهی که من نقل قول ازش آوردم در عرصبت که حکومت اسلامیش وسیله اعمال چنین سیاست ایران بربادهی در درجه اول تحریک شیعیان جنوب عراق، دست دادن به بمبگذاری و دیگر عملیات تروریستی در عراق علی‌رغم پیغام تبریک دولت عراق به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی، پیغام های متعدد دولت عراق توسط یاسر عرفات که خود من اون موقع در خوزستان بودم که یاسر عرفات اومد و خمینی حتی به صورتش نگاه نکرد، به گل قالی نگاه نکرد، و آقای دعایی سفیر جمهوری اسلامی در عراق که با گریه اومد پیش خمینی و بهش گفت از این کارا نکنیم وگرنه عراق حمله میکنه، بیرونش کرد خمینی. نماینده دولت عراق در سازمان ملل عرشبت که از طریق نمایندگی ایران در سازمان ملل یعنی آقای منصور فرهنگ که دکتر منصور فرهنگ اینا رو برای خود من توضیح داده و در چندین برنامه توضیح داده که چطور نماینده عراق در سازمان ملل بهش گفته بود که ما باید از در دوستی در بیان و اون پیغام رو به ابراهیم یزدی وزیر خارجه میده و ابراهیم یزدی میاد پیش خمینی، خمینی به گل قالی بازم نگاه میکنه، یعنی اعلام جنگ با عراق و با هدف برانداختن دولت عراق، تسلط بر نجف و کربلا، پایگاهی برای برپایی حکومت اسلامی شیعی بر کل منطقه و از این طریق ایجاد اختلاف با دولت‌های کناری جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی. این هایی که ما می‌بینیم الان امریکا تونسته بسیجشون بکنه، از عمان و قطر و امارات و عربستان و کویت گرفته علیه کشور ما، ریشه هاش به کجا میکشه؟ و هست که همین اصلاح طلبان نقش داشتن در این قضیه. حالا که بیرونشون کردن چشم دوختن بعضی هاشون به نیروهای خارجی، خودشون نقش داشتن در این قضیه در همون 10 سال اول. اختلاف با دولت‌های کناره جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی به عنوان رقیب ایدئولوژیک این برنامه. عربستان سعودی که همینجوری نمیشه، اونا وهابیان، اونا میخواستن امپراتوری شیعی درست بکنن و در پشت همه این جنایت‌ها و عربده کشیدهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی، برقراری رابطه پنهانی و خیانتکارانه با اسرائیل. این روابط پنهانی همینجوری ادامه داره. همین آقای علی اکبر عرشبت که برای گرفتن اسلحه ماها قبل از شروع جنگ با عراق و دادن نقشه تأسیسات اتمی، شخص خمینی احمد کاشانی رو میفرسته به اسرائیل برای گرفتن اسلحه، برای برقراری رابطه مجدد با امریکا، برای دادن نقشه تأسیسات اتمی اوزیراک به اسرائیل که برن بمباران بکنن عراق رو. عزیزان کتاب The Treacherous Alliance بخونن، به دولت اسرائیل و کمک به آنها برای بمباران این تأسیسات و برانگیختن دشمنی با این کشور همسایه که بالاخره منجر به حمله نظامی عراق و ایران و پیامدهای فاجعه بارش شد. از نظر سیاسی که این جنگ رو شروع کرد، این یکی دیگه از کاراش عرصوت که مسئله عرصوت صدور انقلابش. سه، گروگانگیری در سفارت امریکا. ببینیم این چه خدمت بزرگی به امپریالیسم و صهیونیسم بوده که عملی خلاف عرف بین المللی و یکی از بزرگترین خدمات به امپریالیسم و صهیونیسم و در واقع سرآغاز سلطه کامل امریکا بر خلیج فارس و پیاده کردن سیاست های سلطه جویانه 30 ساله. اما آنچه کمتر به آن توجه شده اثرات این عمل جنایتکارانه در سیاست های داخلی امریکا بود. عزیزان، کسایی که در امریکا بودند مخصوصا در زمان جنگ ویتنام میتونن این قضیه رو ببینن، که من اینو یه مقدار اینجا توضیح دادم. بعد از جنگ ویتنام و شکست امریکا در اون جنگ، مردم امریکا نه تنها از جنگ و لشکرکشی به خارج خسته شده بودن که این رو من شاهد و ناظرش بودم خودم، بلکه شکافی میان مردم امریکا و هیئت حاکمه امریکا پیدا شده بود که این یک دستاورد بزرگ بود که نتیجه تمام مبارزاتی بود که انسانهای بزرگ مثل هاوارد، مثل نوم چامسکی، مثل صدها مثل فرد دیگه که مارتین لوتر کینگ که مبارزات علیه جنگ رو به وجود آورده بودن و مردم امریکا رو بسیج کرده بودن علیه این جنگ افروزی های دولت امریکا، و امریکا توان گسترش قدرت نظامی خود را داشت از دست می داد. دهه 60 و دهه 70 رو من بیاد میارم که فرزن در اروپا چه جنبش عظیم ضد جنگی که از جمله ماه مارس 1968 باشه آغاز شده بود. در عرض 444 روز گروگانگیری که موهبت عظیمی برای دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا، من اون موقع دیگه امریکا نبودم ولی عزیزانی که بودن میدونن، و جناح راست سیاسی در این کشور بود که موهبت بزرگی براشون بود. ایران، مردم ایران، مسلمانان و به طور کلی مردم منطقه رو در عرض این 444 روز به عنوان مشتی وحشی، ریشو، خشن، آدمکش، گروگانگیر و غیره نشون دادن که دنباله‌هاش همین الانش هم هست. برمی‌گرده به زمان گروگانگیری، به خدمتی که خمینی و جمهوری اسلامی به اینا کردن. از یک سو اینطور و از سوی دیگر خطر تازه‌ای در سطح جهانی جز خطر کمونیسم برای خود درست کردن که دنبالاش هم این جنگ علیه تروریسمه که سخت با آن نیاز داشتن، و می دانیم که مقدمه جهاد تازه آنها یعنی جنگ علیه تروریسم شد. برمی گرده به جریان گروگانگیری. بدین ترتیب ببینید چه خدمتی هست، نه تنها شکاف میانه هیئت حاکمه امریکا و بخش جنگ طلب آن با اکثریت مردم از میان رفت، دوباره اینا به هم پیوند پیدا کردن، بلکه امریکا توانست برای اولین بار ناوگان پنجم خود را به خلیج فارس منتقل کرده و جای خالی ناوگان انگلیس رو که 1971 بیرون رفته بود پر کنه، و علاوه بر آن ده ها پایگاه نظامی تونست از عربستان، قطر، کویت، امارات، عمان و شاخ افریقا بگیره که همه این کشورها تو با جان و دل همشون از صدور انقلاب توسط خمینی وحشت زده شده بودن. از اینا بگیر. به این سیاست های خمینی جناح راست سیاسی در امریکا رو به شدت تقویت کرد و می دانیم که زد و بندهای پنهانی میان خمینی به جناح راست سیاسی در امریکا با جناح ارشد ویلیام کیسی و ریگان کلا گذاشتن سر کارتر و گروگانها را آزاد نکرد تا زمانی که در حقیقت انتخابات تمام شد برای شکست دادن کارتر و روی کار آمدن جناح راست یعنی به اصطلاح ارشد ریگان. نقش پر اهمیتی در قدرت گیری ریگان در سال 1980 و به طور کلی گردش به راست سیاسی در امریکا داشت. همه اینها خدمت کردن به جناح راست سیاسی در امریکا. بعد من اینجا میگم من با این نظر ژیلبر اشپار در سبت استاد فرانسوی لبنانی که قبلا من ازش اسم بردم الان مواضع جالبی نداره اشقر ژیلبرت اشقر موافق هستم که تشییع جنازه معروف خمینی و گریه و زاری میلیون ها انسان در آن روز گریه خداحافظی با آمال برباد رفتشان در اعتماد به این آدم بود. گریه مردم سر این بود که به این آدم اعتماد کردن و چه خنجری از پشت بهشون خورد. همونطور که قبلا اشاره شد خمینی هنگام ورودش به ایران بیش از 90% از مردم رو با خود داشت. تاریخ 30 سال اخیر جمهوری اسلامی تاریخ ریزش طرفداران این رژیم در اثر پیاده شدن این سیاست‌های ضد مردمی به ایران برباده بوده است. حالا از اینجا به بعد چه کار باید داد بکنه و من میخوام جوابی به این آقایان که حالا تازه بعد از اینکه بیرون انداخته شدن از حکومت دارن به ما میخوان درس تازهی بدن که در چارچوب این قانون اساسی نمیشه این قابل پیاده شدن بدون تنازل نیست و غیره و غیره. خب راه حلتون چیه؟ راه حلتون بسیج مردمه و یا چشم دوختن به نیروهای خارجی؟ همین سعید جرس عزیزان نگاه بکنن که مقاله آقای ریچارد هاکس یکی از خطرناکترین دشمنان ملت ما به کشور ما رو چاپ میکنه. بیاد مقاله اقلن اکبر گنجی رو چاپ بکن ببینیم سایت جرس ما که مهدور و دم و مفسد فی الارضی اینا چون اعتقادشون بر اینه، ولی اکبر گنجی که از خودشون بوده اونتا تفاوتش در اینه که ساکن امریکا شده به طور مستقل داره اخبار رو دنبال میکنه سوال میکنه کنجکاوه. با وجود آن که 500 هزار دلار بهش جایزه دادم خودش رو نفروخت و داره سیاست های امریکا رو درک میکنه و قلمه میکنه. عزیزان مقاله اخیرش رو حتی بی بی سی چاپ میکنه راجع به اوباما و هواپیماهای بی سرنشین چه جنایاتی دارن میکنن در پاکستان، در افغانستان، در سومالی، در یمن. شما یک دونه از این خبرها رو در سایت چه جرس و چه کلمه ببینید. همین دلیله من چند هفته پیش موقعی که نقل قول کردم نظرات آقای ابراهیم نبوی رو راجع به خودم، ولی اونجا اشاره نکردم که در همون صحبت چه فحاشیایی به اکبر گنجی کرده بوده که آره اینم گول این مفسدین فی الارض رو خورده چون خودشون افروخته اکبر گنجی مقاله هاشو اینا چاپ بکنن چطور جنایات بشار اسد رو چیز میکنن. ولی اوباما بیگناهه؟ هواپیماهای بی سرنشین کسی رو نمیکشن؟ جنایاتی که در عرصه‌ی لیبی میشه اینا میمیسن؟ همینطور که عرض کردم شناخت به اسلامون اپوزیسیون مثل سلطنت طلب و فلانیه اینا کار مشکلی نیست. اینا رو باید شناخت. و باید ببینیم که به اصطلاح نیروهای امنیتی نیرو به اصطلاح کشورهای سلطه‌گر چشم امید به چه نیروهایی دارن. امیدواریم، من امید، من امید همه ما اینه که تن به اصطلاح وطن فروشی ندن بعضی از نیروهایی که خودشون رو نمایندگانه. بنابراین همونطور که در هفته گذشته اشاره شد، از رژیم موجود با توازن قدرت کانونی انتظار نمی رود که انتخابات آزاد برقرار بکنه و یا همین قانون اساسی رو بدون تنازل رعایت بکنه. بحث ما و یا بحث جنبش صدر و یا منشور این نیست. سند به چه دلیل اصلا اینا رو مطرح کرده؟ قبلا اینا تحلیل شده که اولا به این رژیم بگه که شما هستید که این قانون رو زیر پا میذارید و لگد مالش میکنید، بنابراین شما قانون شکن هستید. دوم عبارت از اینه که باید مردم بسیج بشن از طریق همین سند و خواستهای معین و مشخص برای که توازن قوا رو به ضرر این جنایتکارایی که در حکومت هستن تغییر بده. نه اینکه انتظار دارن که به محضی که فرزن این اومد بیرون اینا بیان اجرای بدون تنازل رو پیاده بکنن یا نمیدونم انتخابات آزاد بلافاصله راه بندازن. زیر فشار مردم باید، بنابراین ما باید در صدد بسیج مردم باشیم، باید به مردم تکیه بکنیم، باید مردم رو تشویق به مبارزه و مقاومت و استقامت بکنیم به جایی چشم دوختن به نیروهای خارجی. اگر چنین است، آیا منشور جنبش صدر فقط نتیجه یک تخیل نابجاست یا یک سند تاریخی کاراست؟ همون گونه که اشاره شد، آنچه تعیین کننده ی شرایط موجود است نه جنبه های متناقض و نقص حقوقی قانون اساسی، بلکه توازن قدرته به نفع رژیمه و به ضرر مردمه. و ما میدونیم که قدرت از لوله تفنگ بیرون میاد. چطور باید این حالا تغییر بکنه؟ در واقع اون سؤال حیاتی و بنیانی اینه، در تاریخ کشور ما همیشه نیروی خارجی اومده و زیر بال و پر ارتجاعی ترین، سیاه اندیش ترین و ضد بشر ترین نیروها رو گرفته. از زمان قاجار که ما قبلا صحبتشو کردم، چطور زیر پای قائم مقام فراهانی و امیر کبیر رو خالی کردن و کشتن اینها رو و آقا خان نوری ها و میرزا آقاسیه ها رو به قدرت رسوندن. و سفارت انگلیس چه نقشی در این قضیه داشت به دربار مرتجع به اسا قاجار. و همین ترتیب ما دیدیم که در 28 مرداد و بالاخره در سال 1357 به طور کلی دولت‌های دست نشانده ای مثل شاه برای اینکه امریکا بخواد زیر پاشون رو خالی بکنه فوق‌العاده برای شاهد، برای اینکه میدونن که خشم توده‌های مردم چقدر به اصطلاح سنگینه و در نتیجه کافیه واقعا من این حکومتی مثل حکومت شاه رو به صورت یه دیوار گلی بود که امریکا یه چوب زده بود نگرش داشته بود، چوبه که برداخت اصلا فرو پاشه. جمهوری اسلامی اینجوری نیست و حالا اون معضلی که ما داریم چطور باید توازن قدرت به نفع ملت ما باید تغییر بکنه. اینها کوشششون اینه که نیروهای سلطه‌گر خارجی که توازن قدرت طوری به هم بخوره که به نفع دست نشانده های خودشون بشه. ما باید کاری بکنیم که توازن قدرت به نفع مردم و به دست مردم انجام بشه و نذاریم نیروهای سلطه‌گر خارجی بعضی از نیروها رو به چیز بکنن و آلترناتیو سازی در خارج بتونن بکنن، کوآپت بکنن، به استخدام خودشون در بیارن. همان گونه که اشاره شد آنچه تعیین کننده شرایط موجود است نه جنبه‌های متناقض و نقص حقوقی قانون اساسی، بلکه توازن قدرت به نفع رژیم و به ضرر مردم است. و قدرت ما می‌دونیم چه از چه سرکوب. نمونه، انتخابات 88 در چارچوب همین قانون اساسی صورت گرفت. آیا دستگیری جمع زیادی از اصلاح طلبان، روزنامه نگاران، طرفداران آقای موسوی و کروبی قبل از اعلام نتیجه انتخابات و تقلب آشکار در نتیجه رأی گیری به دلیل رعایت این قانون اساسی، این قانون اساسی از نظر حقوقی ناقص بود؟ در چارچوب قانون اساسی به تمام این کارا خیلی چون زور دارن، به خاطر نقص حقوقی قانون اساسی نیست که این همه این آقایان دارن داد و فریاد میکشن و تازه پی بردن که در چارچوب این قانون اساسی نمیشود به اصلاح کار کرد. در اینکه یک مافیای قدرت اونجا وجود داره و در واقع هرم قدرت. من اینو در واقع زمانی که آقای خاتمی در حقیقت اومدن در رئیس جمهور شدن و خب اون موقع در مانتلی ریویو، اون موقع هنوز هم فری مجداف و هم پارسویزی در قید حیات بودن، من از انتخابات سال 67-76 عوض میخوام دفاع کردم با تمام قوا در خلاف بسیاری از چپ ها و در نتیجه برای سویزی و مسئله خیلی به اصطلاح جالب بود که من دفاع دارم میکنم از انتخابات 76 و عصبت که اینه که مردم چرا شرکت کردن و به طور توفان آسا اومدن پای صندوق های ره. و سویزی از من خواست که بنویسم اینو و منم نوشتم و چاپ کردم. حالا یادم نیست سال به اصطلاح 97 یا 98 مثلا این در مجله مانتلی ریویو چاپ شد. حالا کار نداریم که بعدن بر اثر چاپ این مقاله از طرف من در مانتلی ریویو چطور من مورد حمله چپ ها قرار گرفتم. چپ ها که میگم در حقیقت توی جیومه، اونایی که همه ی انتخابات ها رو در حقیقت چیز میکنن دیگه، تحریم میکنن. و اینقدر این حملات شدید بود که بعد از اون دیگه مقاله های منو توی مانتلی ریویو چاپ نکرد. گفتن که تو معلومه که به اصطلاح در یه چپ ها اینجوری چیز میکنن. بله، هر سبت که در اون زمان هر سبت که توی همون مقاله به زبان انگلیسی من توضیح داده بودم که هرم قدرت از چی در ایران تشکیل شده و چرا یک دایره بسته است. ما میدونیم که شورای نگهبان از طرف به اصطلاح ولی فقیه چیز میشه، هر سبت که مجمع تشخیص مصلحت نظام به همین ترتیب و کل اینا زیر نظر همین قوا و بیت ولایت در حقیقت تمام این انتخابات باید صورت بگیره و بعدش هم که نظارت استثنایی بهش چیز شده تمام اینا رو از غربال باید بگذرونن و خلاصه این یه دایره بسته است که اصلا راه ورود بهش نیست. این زمانی که این آقایان خودشون هنوز بخشی از قدرت بودن، یعنی 1997، 12 سال پیش من اینو نوشتم. ولی حالا باید ببینیم چه کار باید بکنیم، چطور این سد باید شکسته بشه. آیا باید فقط به اصطلاح منشور سبز ما از این طریق حمله بکنیم و یا اینکه نه، از همین منشور با خواستهای چهارگانش، انتخابات آزاد، آزادی تجمع، آزادی سندیکا، آزادی زندانیان سیاسی و غیره و غیره، با تمام قوا و به طور متحد واقعا مردم رو تشویق به استقامت بکنیم و مقاومت در حقیقت مدنی در برابر این رژیم تا در حقیقت توازن قوا به نفع مردم و به ضرر این رژیم تغییر بکنه. حالا که به اینجا رسیدیم من از این وقت میخوام استفاده بکنم یکی یه نقل قولهایی از وصیت‌نامه آقای احمد قابل بکنم که اخیرا درگذشتن این انسان، که ببینید واقعا در زمان خمینی چی میگذشته؟ میگه که یکی از سیاه‌ترین برگ‌های تاریخ جمهوری اسلامی مسئله عزل آیت الله منتظری است. به عبارت دیگر این حادثه بزرگ نقطه عطف تاریخ جمهوری اسلامی و تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان امیدواران پیروزی اصلاح‌گرایی اندیشه دینی بود که به دست گروهی دنیا طلب و مدعی اصلاح‌گرایی زمینه‌سازی شد و به کام محافظه‌کاران اقتدار طلب به انجام رسید. در آغاز این بررسی یادآوری کنم که به نظر من نظریه ولایت فقیه اعتبار علمی و فقهی ندارد. ما یه همچین انسان‌هایی را هم داشتیم که ایشون از طرفدارای سرسخت بود اون زمان و فقط و فقها دارای حق ویژه برای حکومت بر مردم نیستند. درست خلاف اون چیزی که نقل قول کردم از نوشته کتاب حکومت اسلامی آیت الله خمینی. حتی حاکمیت صرفاً از آن مردم است و آنان هر کس یا کسانی را که با معیارهای منطبق به منطقی با معیارهای منطقی برگزینند حکومتش مشروع خواهد بود. فقط مردم. بنابراین من حق ویژه‌ای برای آیت الله منتظری نیست قائل نبوده و هرگز در پی تصدی ایشان به منصب ولایت فقیه نبوده و نیستم. میخواد اول بگه که در این حال به طور کلی به ولایت فقیه اعتقادی نداره. حالا از اینجاشه که در نامه 6/1/1368 که آیت الله خمینی با آیت الله منتظری می‌نویسه که حکم عزل آیت الله منتظری را به وی ابلاغ می‌کند، جرم‌های آیت الله منتظری این گونه برشمرده می‌شوند. ببینید خمینی چی می‌نویسه. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضع‌گیری هاتان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. آقای احمد قابل تمام این دروغ ها رو برملا میکنه که آقای منتظری اصلا چنین چیزی نبوده. تمام اینها دروغه. به قدری مطالبی که میگفتی بیست شده یه منافقین بود که من فائدهی برای جواب آنها نمیدیدم. مثلا در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی، عزیزان دقت بکنم، تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه انقلاب و اسلام معدوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و میبینید چه خدمتی به استکبار کرده اید. لااقل 5000 نفر رو که داشتن محکومیت هاشون رو میکشیدند اعدام کردن، میگه تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه انقلاب، اینا تو زندان هم چطور جنگ مسلحانه کردن؟ در مسئله مهدی هاشمی قاتل دنباله نامه خمینی به برای عزل آقای منتظری، شما او را از همه متدینین متدینتر می دانستید و با اینکه برایتان ثابت شده بود که او قاتل است مرتب پیغام می دادید که او را نکشید. از قضایای مثل قضیه مهدی هاشمی که بسیار است و من حال بازگو کردن تمامی آنها را ندارم. آقای احمد قابل تمام اینها را جواب می ده که مسئله مهدی هاشمی چیه و آقای منتظری چی بهش گفته که محاکمهش بکنید، محاکمه عادلانه‌اش بکنید. بعد یه بخش از نامه منتظری رو که اون وقت نامه منتظری چه بوده؟ این انسان و خمینی چی جوابش داده؟ میگه که افرادی که به وسیله دادگاه ها و با موازینی در سابق محکوم شدن که حتی اون موازین هم معلوم نیست چیه، این تمام اون مجاهدین و چپهایی رو داره میگه که کشتار شدن در زندان، به کمتر از اعدام محکوم شدن. اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه‌ای، فعالیتی نکردن، تو زندان هست، بی اعتنایی به همه موازین قضایی و احکام قضاوت و احساب قضات هست و عکس العمل خوبی ندارد. همینه برای خمینی نوشته بوده. بعد حتی میگه که اعدام بازداشت شدگان اخیر را، اونهایی که در همین جنبشی که مجاهدین راه انداختن، مرصاد یا چراغ فروزان هر جوچه که چقدر آدم رو به کشتن دادن، عزیزان به یاد بیارن در اواخر جنگ ایران و عراق، اونا رو گرفتن، اونا رو اعدام کردن. میگه اعدام بازداشت شدگان اخیر هم ملت و جامعه پذیراست و ظاهرن اثر سویی نداره، چون اینا دست به اسلحه برده بودن. ولی اعدام موجودین از سابق در زندانها، اولا در شرایط فعلی حمله بر کینه توزی و انتقام جویی می شود و و و و اینه که در حقیقت میخواستم این رو عرض بکنم که چه بر سر ملت ما رفته و الان چی کار باید بکنی. و این آقایان الان که اومدن بیرون لااقل باید در صدد این باشن که ملت ایران رو تشویق به مبارزه، به مقاومت، به سازماندهی، به تشکیلات بکنن، چشم به داخل داشته باشن، تکیه بر مردم ایران بکنن و نه تکیه بر عرض شود که ریچارد ها، آس ها و امثال ها، نه صفحه گذاشتن بر تجاوز نظامی امریکا به لیبی، نه صفحه گذاشتن بر تجاوز نظامی امریکا به سوریه، به عراق. عزیزان من مقاله همین امروز صبح میخوندم در همین سایت جرس از آقای سعید قندهاری که ایشون میگه که عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و کارشناس مسائل بین المللی. من فقط یه جملهشو گرفتم. اینا نوع مقالاتیه که در سایت جرس میاد. میگه که به عنوان مثال روسیه و چین در شورای امنیت، شورای امنیت سازمان ملل، با وتوی سباره قطعنامه های این شورا در عمل در مسیر از پیش تخریزی در حال حرکت بوده و اجازه هر گونه مداخله نظامی مشروع از مخرج شورای امنیت از جنس آنچه در لیبی رخ داد را از دیگر رقبا سلب می نماید. از نظر آقای سعید قندهاری قطعنامه‌ای که در سازمان ملل گذشت اجازه بمباران می‌داده و این یک مداخله نظامی مشروع بوده. کسی که این حرف رو بزنه یا جاهله و یا جانی. کاملا صحه می‌ذاره روی حمله نظامی ناتو و میگه که این یک عمل کاملا مشروع بوده. و شما به این سایت‌ها اگه نگاه بکنید فحاشیاشون به چین و روسیه بر سر این نیست که نمیدونم جنس بنجل چینی میاد یا نمیدونم روسیه اینطور و اونطوره، به خاطر اینکه ناراحتن از اینکه جلوی حمله نظامی به سوریه گرفته شد و این آدمای جانی واقعا میخواستن که دست امریکا و ناتو باز بشه برای حمله به سوریه. از الان اینا یک چنین آدمایی هم و این مقاله ها در سایت جرس چاپ میشه. ما اگه به اصطلاح نمیدونم تلویزیون های لس آنجلسی و یا هر سایت که بی بی سی و ان بی سی و امثالهم این صحبت ها رو بکنن برای ما چیز نیست. بنابراین ما چنین نیروهایی رو باید بشناسیم، باید بدونیم این که اینا امید ما اینه که و باید با تمام قوا اینها رو باز داریم از لغزیدن. برخلاف آنچه که آقای ابراهیم نبوی میگه، من اینها رو به عنوان من دست نشاندگان امپریالیزم و فلان و فلان هیچ وقت ازشون اسم نبردم. ما باید این دوم خروس ها رو یکی یکی برملا بکنیم که ببینیم در سایت جرس کیا قلم میزنن، کیا رو نمیذارن مقالاتشون چاپ بشه و چاپ نمیکنن و به چه سویی دارن میرن. با هدفمون اینه، این نیست که برچسب این و آن بزنیم. حالا میخواستم در این چند دقیقه که مونده، اینا همش خبر بده ولی خبر خوب هم داریم. و من بخشی از نامه مفصلی رو که عزیزی از ایران نوشته و در بطن جامعه است برای عزیزان، یکی به نظر من جامعه ایران کلن در حال گذار از سنت به مدرنیته است. این اصطلاح را به جای فئودالیسم و بورژوازی که امروز حساسیت برانگیز شده استفاده کردم. بخش مدرنیته به ارتباطات اینترنتی، بالا رفتن سطح سواد به خصوص سواد اکادمیک و گسترش دانشگاه‌ها و مراکز علمی اجتماعی به سایر مسائل از این قبیل بستگی دارد. زیر دماغ همین آخوندها به وضع هنر و سینما، عزیزان موسیقی ایران رو نگاه بکنید. خود من واقعا در زمان شاه یا ام کلثوم رو گوش می‌کردم و محمد عبدالوهاب رو و یا موزیک بتومن و امثال و امثال، یعنی موزیک خارجی رو. الان به هیچ وجه موسیقی ایرانی نگاه چیز میکنم، گوش میکنم. چه پیشرفتی کرد. سینما رو نگاه بکنم عزیز، مقالات علمی رو نگاه بکنم، تاریخ نویسی رو نگاه بکنم، ادبیات و جریان حقوقی، رشد چشمگیر زنان، نقش زنان در این زمینه عجیب و عظیم بوده. واقعا رابطه زن و مرد، رابطه دختر و پسر، انتقاداتی بهش وارده ولی یک انقلاب بزرگه. واقعا روی کار اومدن آخوندها، من این رو اینطور عرض کردم که در ولتر و مونتسکیو یک انقلاب مثبت به وجود آوردن، انقلاب فرهنگ. اینا از طریق منفی، یعنی مردم در تناقض و تضاد با اینا، یک انقلاب فرهنگی بزرگ به وجود آوردن. میخواستن سیاه پوششون بکنن، مردم ببینید چه رنگهای انواع الوان رو به وجود آوردن و غیره و غیره و غیره. دقت کنی، آزاد شدن نیروهای مولده از قید بختک سواک، این رو من میخواستم برای عزیزان بگم. نیچه نیروهای مولده از قید بختک سواک و عدم توانایی سنتگرایان در مهار و جلوگیری از رشد آن علت این امر است. نکته این نامه در اینه، سواک یک بختک بود که نمیذاش اینا میخواستن تبدیل به بختک بشن. خود من فکر میکردم موقعی که من از ایران اومدم بیرون، فکر میکردم که خمینی میتونه این ملت رو تبدیل به یک ملت مطیع و مسلمان و غیر سیاسی رو. سخت در اشتباه بودم. به عظمت این ملت من در انتخابات 76 پی بردم، باید اذعان بکنم. و از اون موقع متوجه شدم که این ملت بزرگ رو نمیشه مهار کرد، زنان ایران رو، این زنان زیبا رو نمیشه مهار کرد. هرچه بچه به این معنی که فرهنگ، نظر و طرز تلقی این دو جریان در تمام شؤون با هم متفاوته، سنت واپسگرا و مدرنیته پیشرو است. انحراف فکری به خصوص در قدیمی ها دیده می شود. اینا مشاهدات خودشونه و به جای مادیت این دو جریان، یعنی سنتم تمام، امیدوارم که در آینده من بتونم اینا رو، این نامه ها رو باز بکنم، هر شبت که و به اصطلاح بخش هایی از اینا رو بخونم. این نامه هایی که از ایران میاد واقعا ارزنده و آموزنده است. امیدوارم که من در آینده بتونم اینا رو برای عزیزان بخونم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. هر شبت که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم ما میدونیم در تلویزیون مردم تیوی، دانشجو تیوی و بعد در سایت خودم mohit.gulshan.com. عزیزان اگر گاهی اوقات در به اصطلاح آدیوش در اونجا تون میکشه در همون مردم تیوی آدیوش هم هست و اگر عزیزان بتونن در همین سایت mahid.gulshan.com به اون مقاله هاش مراجعه بکنن. بنابراین این بحث رو ما در هفته و هفته های آینده ادامه میدیم. فعلا شب و روز عزیزان خوش، تا هفته آینده.